الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص شربوت به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل، در جدیدترین گزارش خود وضعیت حقوق بشر در ایران را وخیم توصیف کرد. اما با وجود انتقادهای او از مقامهای جمهوری اسلامی در این زمینه، هفته پیش برای 5 فعال زن و 2 فعال دانشجویی در ایران احکام زندان صادر شد و در ادامه بررسی وضعیت بهنام محجوبی، درویش گنبادی زندانی و خبرهایی از برخی دیگر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، گزارش جدید خود را به شورای حقوق بشر در ژنو ارائه کرد. گزارشی که وضعیت حقوق بشر در ایران را وخیم توصیف کرده و از وضعیت زندانیان سیاسی هم انتقاد می‌کند. و همزمان با این انتقاد، بهنام محجوبی، درویش گنابادی زندانی، در پی وخامت حالش به بیمارستان منتقل شد. او با دستگاه نفس می کشد و علائم حیاتی بسیار ضعیفی دارد. این وضعیت اوست تا زمان تهیه این برنامه، یعنی شامگاه جمعه. و این در حالی است که طی ماه‌های گذشته پزشکان متخصص بارها گفته بودند که بهنام محجوبی تحمل شرایط زندان را ندارد، اما مسئولین قضایی نه با آزادی او موافقت کردند نه با مرخصیش. علیرضا روشن، درویش گنابادی و از دوستان بهنام محجوبی درباره وضعیت او میگوید:
بهنام محجوبی صداهایی که از زندان بیرون داد، یکی شده که مربوط است به 7 آبان ماه، و اونجا میگه که من داروها مقاعد کردن، نمیذارن من برم، اعتصاب میکنم، نمیذارن من درمانم انجام بشه، و اونجا اعتراضش رو تلفنی میگه. و وقتی که خبری میشه که نام محجوبی رو منتقل میکنن به بیمارستان روانپزشکی امین‌آباد در جنوب تهران، به شهادت اسناد پزشکی به نام محجوبی در واقع مبتلا به بیماری مغز و اعصاب، یعنی کانیک اعصاب داره، و در گواهی پزشکی که پزشکی معالج بیرون از زندانش داده، در اونجا تاکید میکنه که شرایط زندان منجر به تشدید علائم اضطرابی کانیک خواهد شد. متأسفانه این چیزایی که سازمان زندان بهش توجهی نداره و اون رو یک قسم بیمارستان اعصاب بر روان، چون این مقدمه بدتر شدن وضعیت بهنام محجوبی میشه. خب اونجا تا دستش رو زنجیر میکردن به شکل سلیمی به گفته خودش به تخت. خب این فقط به نیست بیمار بسیار مجنون و بسیار خطرناک شما میتونه که رفتار کنید، و اگر تشخیصتون این بوده که یک آدمی در بیمارستان باید بستری باشه، پس ضرورت زندانی کردن اون چیه؟ یعنی که وضعیت پزشکی زندانی میره زیر سایه امنیتی دیدن، یعنی امنیتی دیدنش باز برایش در اولویت قرار میگیره.
بهنام محجوبی یک ماه پس از تجمع زمستان سال 96 درویش گنابادی بازداشت و به 2 سال زندان محکوم شد. او از خرداد ماه این محکومیت را در زندان اوین می‌گذراند و مسئولین زندان با وجود مخالفت او و خانواده‌اش چند بار این زندانی عقیدتی را به بیمارستان اعصاب و روان رازی منتقل کردند. در این بیمارستان او را شوک درمانی کردند و او گفته بود افول انسانیت را در آنجا دیده.
من قرار ماشین کردم ببرن دکتر، دیدم من آوردن پایین با ضرب و شتم و اینا یا آمپول به من زدن. اون موقع من نفهمیدم کجا، بس من یهو وارد حالت خلسه شدم که من دیگه هیچی نفهمیدم. تا صبحش به من آمپول و قرص میدادن، بعد یک سری بیماری خیلی خطرناک ادرار خودشون رو کنترل نمیکردن و میپاشیدن روی ما، یه کاری که من روم نمیشه انا بگم. باطل شدن انسانیت رو من دیدم جا فنای انسانیت.
بخش دیگری از گزارش جاوید رحمان به وضعیت زنان در ایران اختصاص دارد. گزارشگر ویژه سازمان ملل از بازداشت و صدور احکام زندان برای فعالان حقوق زنان در ایران انتقاد کرده و خواستار آزادی فوری آنان شده است. در این گزارش جمهوری اسلامی به تبعیض علیه زنان متهم شده و نیز تأکید شده که قوانین مربوط به خانواده و زنان باید اصلاح شود. مهتاب قربانی، نویسنده و فعال حقوق بشر در پاریس، در این باره می گوید:
خب این موضوع واقعا حائز اهمیته، اما همونطوری که می دونیم در واقع نمی تونه تأثیری بذاره مستقیما و مثبت روی عمل کرده حکومت ایران در تغییر قوانین ضد زنی که وجود داره. قوانین مثل حق طلاق، مثل اینکه زن برای خروج از کشور بعد از همسرش اجازه بگیره، حق حضانت فرزندان. من فکر میکنم که باید در واقع از گزارشگر سازمان ملل بخوایم که از کشورهای اروپایی بخواد که هزینه این قوانین رو برای حکومت ایران بالا ببره و در واقع معامله کردن با حکومت ایران رو منوط بکنه به تغییر یک سری از قوانینی که نه فقط ضد زن، که واقعا ضد انسانی هستن.
اما همزمان با انتشار گزارش جاوید رحمان، هفته پیش فشارها بر چند فعال حقوق زنان افزایش یافت و برایشان احکام زندان صادر شد. از جمله بنفشه جمالی که پیشتر در تجمعی به مناسبت روز جهانی زن بازداشت شده بود، به 1 سال حبس تعلیقی و ممنوعیت استفاده از گوشی تلفن هوشمند محکوم شد. همزمان دادگاه تجدید نظر استان تهران هم احکام زندان هدا امید و نجمه واحدی، دو فعال حقوق زنان، را عیناً تایید کرد. هدا امید وکیل دادگستری به 8 سال زندان محکوم شد و نجمه واحدی دانش آموخته جامعه شناسی هم به 7 سال زندان. اتهام این دو فعال حقوق زنان همکاری با دولت متخاصم آمریکا علیه جمهوری اسلامی در موضوع زنان و خانواده عنوان شده که مبنای آن فعالیت‌هایشان در حوزه حقوق زنان است و برگزاری کارگاه‌های آموزشی در همین زمینه. مهتاب قربانی و توضیحاتی درباره فعالیت‌های این دو فعال حقوق زنان:
این دو عزیز ادامه کاری رو انجام میدن که ما حدود 20 سال پیش در کمپین 1 میلیون امضا این کار رو شروع کردیم و داشتیم انجامش میدادیم برای برابری حقوق زنان و مردان. این که بهشون اتهام امنیتی زدن واقعا خیلی خنده‌داره و خیلی اسفناکه. هدا و نجمه دارن سعی میکنن از راه مسالمت‌آمیز، از راه مدنی، واقعا از راه آموزش دادن، یعنی نه خواستار براندازی شدن، نه کار سیاسی انجام دادن، کاری رو انجام دادن که در خود قانون حکومت اسلامی ایران هم مجازه. یعنی هم اینا اومدن یک سری شروط ضمن عقد رو آموزش دادن که زنان تازه حالا بعد از یاد گرفتنشون اگر موفق بشن این شروط رو بتونن از همسرانشون بگیرن. این که جمهوری اسلامی انقدر ترسیده و براشفته شده و حکم 15 سال زندان به این دو زن داره، فقط برای این هستش که از آگاه شدن زنان جامعه میترسه.
بخش دیگری از گزارش جاوید رحمان به وضعیت اقلیت‌های جنسی در ایران می‌پردازد. در این گزارش آمده اقلیت‌های جنسی در ایران با تبعیض‌های گسترده مواجهند و مقام‌های جمهوری اسلامی با القابی نفرت‌انگیز از آنان نام می‌برند. در بخشی از گزارش تازه جاوید رحمان برای نخستین بار به مسئله شکنجه درمانی اقلیت‌های جنسی در ایران اشاره شده. اقداماتی مانند شوک الکتریکی و تجویز داروهای روانی به کودکان همجنسگرا، دوجنسگرا و تراجنسی، موضوعی که گزارشگر سازمان ملل از آن ابراز نگرانی کرده. شادی امین، فعال حقوق اقلیت‌های جنسی و جنسیتی، در این باره می‌گوید:
جاوید رحمان در گزارشش به مسئله حقوق اقلیت‌های جنسی و جنسیتی و به طور ویژه به مسئله جرم‌انگاری روابط همجنسگرایانه اشاره میکنه. مسئله اعدام و مجازات‌هایی مثل شلاق و مجازات‌های دیگه در رابطه با رابطه آزادانه همجنسگرایانه اعمال میشه رو مورد سوال قرار میده. البته متاسفانه این گزارش‌ها و این درخواست‌ها ضمانت اجرایی نداره. میتونن فقط توصیه بکنن به جمهوری اسلامی، اما این توصیه ها از این لحاظ اهمیت داره که جامعه LGBT در ایران یا جامعه اقلیت های جنسی و جنسیتی در ایران رو آگاه میکنه به حقوقش و نشون میده که جمهوری اسلامی کجا داره از استانداردها و قوانین جهانی و حتی تعهدنامه هایی که خودش امضا کرده پاش رو فراتر میذاره و به اونها عمل نمیکنه.
اما بجز اقلیت‌های جنسی، اقلیت‌های مذهبی در ایران هم هدف سرکوب دستگاه‌های امنیتی‌اند. ابراهیم فیروزی، نوکیش مسیحی که حکم تبعید خود را در استان سیستان و بلوچستان می‌گذراند، هفته پیش در پی احضار به دادسرا بازداشت شد. نوکیش مسیحی که پیش از اجرای حکم تبعیدش 7 سال زندانی بود. به گزارش سازمان ماده 18 نهاد مدافع حقوق مسیحیان، ابراهیم فیروزی چند روز پیش از بازداشت در پیامی ویدئویی از پرونده سازی مجدد وزارت اطلاعات علیه خود خبر داده بود. کیارش عالی‌پور، سخنگوی سازمان ماده 18، و توضیحاتی بیشتر.
متاسفانه اقلیت‌های دینی در ایران همچنان با آزار و تبعیض دینی سازمان یافته و ساختاری مواجه هستند. نوکیش مسیحی ابراهیم فیروزی پس از تعمار نزدیک به 7 سال زندان بدون حتی 1 روز مرخصی، 15 ماه از دوران تبعیدش رو هم پشت سر گذاشته. البته پس از مدتی با بهانه‌های مختلف 11 ماه دیگه هم به این 2 سال افزوده شده. ایشون تاکنون چندین بار تنها به دلیل عمل به باور و ایمان خودش هدف آزار، فشار و تعقیب قضایی حکومت ایران قرار گرفته و چندین بار بازداشت و دادگاه را تجربه کرده. این شهروند مسیحی 13 بهمن ماه با انتشار پیامی خبر داد که وزارت اطلاعات علیه او دست به پرونده سازی زده و بدون مستندات او را متهم به توهین مقدسات و تبلیغ علیه نظام کرد. این اتهامات به هیچ عنوان وارد نیست.
و در ادامه فشارهای امنیتی بر فعالان دانشجویی، هفته پیش دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم زندان مرجان اسحاقی، دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه تهران، و کامیار ذوقی، دانشجوی رشته انسانشناسی دانشگاه تهران را تایید کرد. این 2 دانشجو هر کدام به 1 سال حبس تعزیری و 4 سال حبس تعلیقی محکوم شدند به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به دلیل شرکت در اعتراضهای آبان 98. چند روز پیش هم دادگاه تجدید نظر استان تهران احکام زندان 2 فعال دانشجویی دیگر به نامهای سوها مرتضایی و پریسا رفیعی را تایید کرده بود به دلیل فعالیت‌های دانشجویی آنان و اعتراضهای مسالمت‌آمیزشان. از بازداشت علی یونسی و امیر حسین مرادی، 2 دانشجوی نخبه دانشگاه صنعتی شریف هم 10 ماه می گذرد و این 2 دانشجو همچنان در وضعیتی بلا تکلیف در زندان اوین به سر می برند. مهدیه گلرو، تحلیلگر سیاسی در سوئد، درباره فشارهای اخیر بر دانشجویان می گوید:
آقای روحانی اساساً یه تغییری توی روش سرکوب فعالین دانشجویی ایجاد کرد. توی صحبت‌های اولیه‌اش روحانی میگفتش که ما قراره کمیته‌های انضباطی و حراست رو در دانشگاه تضعیف بکنیم. دقیقاً این اتفاق افتاد. یعنی ما در طی چند سال اخیر، به ویژه 2-3 سال اخیر، کمترین تحرک‌ها رو توی کمیته‌های انضباطی و حراست دانشگاه‌ها می‌بینیم. اما جای اون چه اتفاقی افتاد؟ خب دیگه هر اعتراضی از کوچکترین تجمع دانشجویی تا حتی لایو‌های اینستاگرامی فعالین دانشجویی می‌بینیم که سر از نهادهای امنیتی اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات در میاره.
و چند خبر دیگر. نوشین جعفری، عکاس و فعال مدنی، هفته پیش بازداشت و برای اجرای حکم به زندان زنان شهر ری یا همان قرچک منتقل شد. نوشین جعفری به اتهام توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام به 5 سال زندان محکوم شده که 4 سال آن قابل اجراست. زهرا محمدی فعال مدنی دیگری است که دادگاه تجدید نظر استان کردستان او را به 5 سال زندان محکوم کرد به اتهام تشکیل دسته و جمعیت با هدف برهم زدن امنیت ملی. زهرا محمدی مدیر مؤسسه فرهنگی نوژین در سنندج است و همه فعالیت‌هایش مدنی و شامل تدریس زبان و ادبیات کردی بوده است. حکم 14 سال زندان حامد قراقلانی، فعال مدنی محبوس در زندان ارومیه، هم در دیوان عالی کشور تایید شد. اتهام‌های او ارتباط با سازمان مجاهدین خلق، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی عنوان شده. اتهام‌هایی که او آنها را رد کرده است. حامد قراقلانی از تیر ماه امسال در زندان به سر می‌برد. و علیرضا نبوی، فعال مدنی ساکن سمنان، هفته پیش توسط مأمورین امنیتی مقابل منزلش بازداشت شد. از علت بازداشت و وضعیتش خبری در دست نیست.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.